با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق. من منصور براتی هستم و این 181مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان به مخاطب ارائه کنه. گرچه انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد و به پایان رسید، اما این موضوع هنوز از اهمیت زیادی برخورداره، چون هنوز هویت نخست وزیر آینده عراق رو نمیدونیم و همینطور نمیدونیم که ترکیب کابینه آینده این کشور قرار چه شکلی باشه. برای همین مجدداً به موضوع انتخابات پارلمانی عراق و نتایج اون و مذاکراتی که داره این مهم رو پیگیری میکنه برمیگردیم و در 181مین شماره پادکست در عمق، دومین بخش از موضوع انتخابات شگفتی ساز عراق در انتظار نخست وزیر جدید رو پیگیری خواهیم کرد. در شماره 182 پادکست در عمق به این دو سوال پاسخ دادیم که آیا در انتخابات عراق تناقض‌های آماری وجود داره و اینکه مهمترین شگفتی های انتخابات 2025 چیا بوده در عراق. امروز آقای مجیدی به دو سوال دیگر ما پاسخ میدن. اول اینکه بعد از برگزاری انتخابات روندهای سیاسی به چه صورتی پیش خواهند رفت و دوم اینکه مهمترین گزینه های نخست وزیری به نظر آقای مجیدی چه کسانی هستند.
ببینید، در عراق نخست وزیر از لحاظ حقوقی بالاترین جایگاه رو داره. نفر اول ساختار حاکمیت محسوب میشه، فرمانده کل نیروهای مسلح هست، رئیس قوه مجریه هست، سیاستگزار کلان کشور هم هست. اما واقعیت اینه که فراتر از این هم فضای حقیقی عراق وزن بیشتری به نخست وزیر میده. چرا؟ عراق مصداق بارز دولت رانتیره، دولتی که منابع درآمدیش برآمده از مالیات نیست، برآمده از فضای اقتصادی درونزا یا داد و ستدهای اقتصادی نیست. مردم، ملت نقش پررنگی در درآمدزایی ندارن. با عدد و رقم اگر صحبت کنیم، درآمد نفتی عراق در همین سال گذشته میلادی بالغ بر 100 میلیارد دلار بوده، در حالی که کل بودجه عمومی این کشور اندکی کمتر از 120 میلیارد دلاره. اون وقت در نظر بگیریم در عراق بوروکراسی ضعیفه و وقتی بوروکراسی ضعیفه، نهاد اداری و نهاد برنامه ریزی وزن پایینی در تصمیم سازی داره. عمده تصمیم ها رو خود مدیر اتخاذ میکنه و جالبتر اینه که این رو هم در نظر بگیریم، نهادهای نظارتی در عراق ضعیفن، وزن پایینی دارن، لذا مدیر کاملا مبسوط الید تصمیم میگیره. خب اینا رو گفتیم که به چی برسیم. نخست وزیر تا این حد در ساختار حکومتی عراق وزن داره، علاوه بر جایگاه حقوقیش یک سرمایه اقتصادی بسیار بزرگی مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار نخست وزیر به عنوان رئیس قوه مجریه است و میتونه به توزیع ثروت بپردازه و اون ثروت اونقدر بزرگه که میتونه بافت جامعه و ساخت قدرت رو تحت تاثیر قرار بده. حالا این نخست وزیر چطوری انتخاب میشه؟ طبق قانون اساسی عراق بزرگترین فراکسیونه که داره نخست وزیر رو انتخاب میکنه، نه صحنه عمومی پارلمان. بعد طبق تفسیریه‌ای که دادگاه عالی قانون اساسی در سال 2010 داد، این بزرگترین فراکسیون مصداقش لزوماً اون لیستی نیست که در انتخابات بیشترین تعداد کرسی رو کسب کرده، بلکه بعد از انتخابات رهبران لیست‌های انتخاباتی میتونن با همدیگه ائتلاف کنن و بزرگترین فراکسیون رو در داخل پارلمان تشکیل بدن. پس به صورت خلاصه و عملی این میشه که بزرگترین فراکسیون حاصل ائتلاف‌های بعد از انتخاباته و این بزرگترین فراکسیون هست که داره نخست وزیر رو انتخاب میکنه. ما راجع به اهمیت نخست وزیر صحبت کردیم، الان میبینیم که اون نخست وزیر خروجی بزرگترین فراکسیونه و بزرگترین فراکسیون خروجی ائتلاف‌های پسا انتخاباتیه. پس نتیجه ریاضی این وضعیت این میشه که الان تمام تمرکزها و رایزنی‌های سیاسی معطوف به تشکیل بزرگترین فراکسیون در پارلمان هست و ما چون انقطاع تاریخی نداریم بعد الان بیاییم فضای سیاسی حقیقی عراق رو ببینیم. مختصات سیاست در عراق، حوزه سیاست در عراق تا آستانه انتخابات چه وضعیتی داشت که الان بعد از انتخابات هم در ادامه در زین همون مختصات هست که رایزنی ها برای شکل‌گیری بزرگترین فراکسیون شروع میشه. واقعیت اینه که فضای سیاسی عراق نه امروز که حداقل از سال 2020 یک نهادی رو داریم به اسم مجموعه چارچوب هماهنگ شیعیان یا الاطار التنسیقی که تلاش کرد چتر فراگیری برای همه جریانات سیاسی شیعه باشه. البته در عمل بعضی ها جدا شدن، اما همین الان این چتری که وجود داره فراگیریش میتونه نزدیک به 100 نماینده پارلمان رو در بر بگیره. یعنی عمده لیست های انتخاباتی شیعه همچنان خودشون رو جزئی از مجموعه الاطار التنسیقی میدونن و این الاطار التنسیقی یا چارچوب هماهنگی شیعیان مصوباتی داشت، چارچوبی داشت. این مجموعه طی 3 سال اخیر به صورت خاص تلاش کرد تا به این سمت بره که به شورای هماهنگی یک جناح سیاسی تبدیل بشه و انتظام بیشتری داشته باشه. حتی دبیرخونه تشکیل داد و یک قواعدی رو برای خودش تعریف کرد. نه، اینها برای خودشون در بحث انتخابات هم یه چارچوبی رو تعیین کرده بودند و بر پایه اون چارچوب وارد انتخابات شدن. با توجه به این مسائل میشه پیش بینی کرد که حداقل جدی‌ترین سناریو اینه که همین مجموعه چارچوب هماهنگ شیعیان بیاد بزرگترین فراکسیون رو تشکیل بده. بله، ممکنه یه عده به این مجموعه اضافه بشن یا کم بشن، اما محور و پایه اصلی بزرگترین فراکسیون همین مجموعه الاطار التنسیقی یا چارچوب هماهنگ شیعیان خواهد بود که الان برآوردها نشون میده در کمینه ترین حالت، در حد اقلی ترین حالت نزدیک به 100 نماینده پارلمان عضو این مجموعه هستند و همین عدد کفایت میکنه تا در بدترین حالت اینا ثلث زامن رو تشکیل بدن. اما تمامی شواهد و نه بیشتر شواهد، اینجا باید تاکید کنم، تمامی شواهد تا امروز نشون میده این مجموعه خودش پایه تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمان خواهد بود و در نتیجه نخست وزیر را تعیین خواهد کرد. و حالا در اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که آقای محمد شیا السودانی نخست وزیر فعلی عراق خودش بود که چند ماه قبل تصمیم گرفت از مصوبات اطار و چارچوب‌های کلی که اطار تعیین کرده بود عدول کنه. البته ایشون به صورت کامل اطار رو ترک نکرد و فاصله نگرفت، اما در معادلات انتخابی راه خودش رو جدا کرد و یک فاصله گیری نسبی، شاید بشه این تعبیر رو استفاده کرد، که ترجیح داد در چارچوب در بمونه، نه وارد اتاق بشه، اگر اطار رو یک اتاق در نظر بگیریم نه وارد اتاق بشه و نه کاملا از اون خونه خارج بشه و دور بشه. یک نیم نگاهی به معادلات بعد از انتخابات داشت که شاید احتیاج پیدا بکنه به مجموعه اطار، ولی خودش بود که فاصله گرفت. با توجیهاتی داشت. تصور میکرد در داخل بیت شیعی ایشون مثلا وزنش بشه حدود 40%، اما اگر از سنی ها و کردها مدد بگیره وزنش میشه 60%، و اون موقع با قدرت بیشتر و از موضع بالا وارد مذاکره با احتار بشه. اما نتیجه انتخابات طبق محاسبات ایشون نبود. در هر صورت به هر دلیلی آقای سودانی خودش تصمیم گرفت از احتار فاصله بگیره. این نکته بسیار مهمیه. هرچند این فاصله گیری نسبی بود، اما نفس اون فاصله گیری که با اراده اولیه بود و طرح کرد که بحث انتخاب نخست وزیر بحث اجماع شیعی نیست، بلکه بحث ملیه و همه طرف ها در اون مشارکت دارن، همینجا راه خودش رو به صورت جدی از اطار جدا کرد. که فراتر از اون هم این بود که هیچ وقت ضمانت نداد بعد از انتخابات در برابر تصمیمات اطار تمکین کنه و در استان صلاح الدین و نینوا هم لیست اختصاصی داد که فتح بابی بود تا بعضی جریانات دیگه هم لیست اختصاصی بدن، هرچند داخل اطار باشن. خب میدونم این پرسش برای خیلی ها مهمه، ولی اگه بخوام جوابشو بگم، اولین نکته اینه، سوابق قبلی و تجربیات قبلی نشون میده اسمهایی که اول از همه مطرح میشن اسمهای نهایی نخواهند بود، بلکه اسمهایی هستند که تازه راه رو باز میکنن. راه رو برای چی باز میکنن؟ برای اینکه بعدن اسمهای جدید بیاد. اصطلاحاً اون اسمها خودشون موضوعیت ندارن، صرفاً یک طریقیت دارن تا ریاکشن بگیرن از طرفهای مختلف و بعد از اون ریاکشن ها به یک توافقات جدیدی برسن. پس اگر اسمهای روز اول و روز دوم و حتی هفته اول جدی میشه، معمول بر اینه که اینا قرار نیست گزینه های نهایی باشن. ولی این قاعده کلی رو میشه مطرح کرد که شرایط به نحوی هست که احتمالاً نخست وزیر یک چهره جدید خواهد بود که مورد توافق و اجماع تمام طرفهای اصلی اطار باشه. یعنی به صورت خلاصه باید کسی باشه که ائتلاف دولت قانون به رهبری آقای نوری مالکی، ائتلاف صادقون به رهبری آقای قیس خزعلی، ائتلاف قوت دوله به رهبری آقای سید عمار حکیم، ائتلاف سازمان بدر به رهبری، البته این لیست اختصاصی بود، با اغماز میگیم ائتلاف، لیست اختصاصی سازمان بدر به رهبری آقای هادی العامری، و البته در درجه بعد ائتلاف ابشر یا عراق به رهبری آقای شیخ حمام حمودی، ائتلاف خدمات به رهبری آقای شبل زیدی، و حتی برخی از لا اطار مثل حزب فضیلت باید در این مورد به اجماع برسند. یعنی دست کم رهبران اصلی که اسم برده شد، اینها حق وتو خواهند داشت، یا نهایتاً بعد از اینکه رایزنی ها میرسه به یک یا دو گزینه، اون موقع رای گیری خواهد شد، ولی حق وتو در مراحل اولیه محفوظه. اینو میشه به عنوان یک قاعده پیش بینی کرد. اما برای اینکه این سوال رو بی پاسخ نذارم، به این بحث میپردازم که همین الان گزینه های بالقوه‌ای که مطرح تر هستن چه کسایی هستن؟ یعنی اونایی که نه به صورت جدی وارد رایزنی بشن، بلکه به صورت عمومی مطرحن و در موردشون داره گمان زنی میشه، اینا چه کسایی هستن؟ اینا رو من انشالله در ادامه اسم میبرم، اما به صورت کوتاه بخوام بگم ما الان 4 دسته داریم. دسته اول ناظر به یک سناریویه که به نظر میاد به صورت جدی از طرف آقای نوری مالکی حمایت میشه، اونم این که مالکی ترجیح میده بعد از کنار گذاشتن سودانی یک مذاکره‌ای با صدری‌ها داشته باشه و به یک گزینه مورد توافق با مقتدا صدر برای نخست وزیری برسن. البته چارچوب هایی رو هم مالکی تعیین میکنه، اما ترجیح میده دولت آینده دولتی باشه که تأیید اگر علنی نه دست کم ضمنی مقتدا صدر رو داشته باشه و مقتدا صدر بناش این باشه که با اون دولت مخالفت نکنه. به مجموعه عللی ناامیدم نیست از اینکه با مقتدا صدر به توافق برسه، هرچند روی این موضوع حساب ویژه‌ای باز نمیکنه. اما اگر این سناریو جواب بده، هرچند در داخل اطار در اون فضا باید واکنش احتمالی آقای قیصر خزعلی رو دید، ولی و حتی در درجه پایینتر و خفیفتر واکنش سید عمار حکیم رو دید، ولی نوری مالکی امیدواره بتونه اونها رو هم همراه بکنه و نهایتا در مذاکرات خودش با صدر به یک گزینه مرزی و طرفین مد نظر مقتدا صدر برسه. اگر این سناریو جواب بده، گزینه نخست وزیری به ترتیب در درجه اول آقای سید جعفر صدره، در درجه بعد آقای حمید الغزی هست که حمید الغزی از سال 2018 توی هیئت دولت بوده، دبیر هیئت دولت یا دبیر نخست وزیری بوده و یک گزینه بسیار مورد اعتماد مقتدا صدر هست. حتی وقتی مقتدا صدر دستور داد تمام صدری ها از دولت استعفا بدن، حمید الغزی رو استثناء کرده بود. گزینه بعدی که توی این فضا میشه مطرح شه آقای حمید الشتری هست که تا چندی قبل رئیس مهمترین دستگاه اطلاعاتی عراق بود و این هم جز افرادیه که مورد اعتماد مقتدا صدره و از اون طرف مالکی هم میتونه باش خوب کار کنه. و بالاخره آخرین گزینه توی این فضا آقای قصی سهیل هست که این صدری بود، بعدن از صدر جدا شد، اما احتمال داره در این فضا بتونه نظر مقتدا رو جلب کنه، به این معنی که مقتدا ردش نکنه. اما واقعیت بگیم کلن این سناریو سناریویه که احتمالش خیلی زیاد نیست و برای مالکی تلاش برای جلب نظر مقتدا موضوعیت داره، صرف نظر از اینکه جواب بده یا نه. این میره به این سمت که نظر مقتدا رو جلب کنه و ریاکشن بگیره از اون طرف. توی این سناریو این اسامی مطرح میشه. اما اگه اون سناریو جواب نده، در اون صورت سه تا مسیر کلی برای انتخاب نخست وزیر هست. مسیر اول اینه که برن به سمت انتخاب کسی که سابقه نخست وزیری داره و این بار صرفاً بر سر سیاست‌های کلی، ترکیب وزرا و یک سری قواعد باهاش باید مذاکره بکنن. این یک سناریوه که تنها گزینه جدی در این زمینه آقای حیدرالعبادی هست و این سناریو سناریویه که نمیشم کامل حذفش کرد، یکی از سناریوهای موجوده. مسیر بعدی اینه که نخست وزیری رو بسپارن به شخصیت‌هایی که سابقه و وزن سیاسی قابل توجهی دارن و اصطلاحاً به قول عرب‌ها رجل الدوله حساب میشن، یک دولت مرد در تراز نخست وزیر حساب میشن، اما نخست وزیر نبودن. در این فضا اسامی مختلفی مطرح میشه. آقای محسن مندلاوی خودش رو تو این فضا میبینه و مطرح میکنه، اما مسئله آقای مندلاوی اینه که خیلی زود مطرح شده و حسب اون سوابقی که گفتیم احتمال این که مندلاوی در ادامه کنار گذاشته بشه هست. اگر آقای مندلاوی رو کنار بذاریم، در این سناریو دوم یعنی شخصیت‌هایی که رجل الدوله بودن اما نخست وزیر نبودن، پنج نفر مطرحن. دو نفر جدی‌تر از همان، یکی آقای قاسم الاعرجیه که چند دوره مشاور امنیت ملی عراق بوده، معادل دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران. یکی هم آقای شمری وزیر کشور فعلی. اینها از بخت بیشتری برخوردارن، اما در کنار اینا سه تا اسم دیگه هم مطرحه. یکی آقای اسعدالایدانی استاندار بصره، یکی آقای فالح فیاض رئیس هشت و یکم آقای نعیم العبودی وزیر علوم فعلی و سرلیست ائتلاف صادقون اصحاب اهل الحق در بغداد. نکته ای که اون سه نفر پایانی دارن اینه که موانعی دارن، چالش هایی دارن که نهایتا باعث میشه احتمال نخست وزیریشون خیلی پایین بیاد، اما به هر حال اسامی اینها هم برای سناریوی دوم مطرحه. پس ما الان دو تا سناریو رو غیر از بحث توافق با صدر مطرح کردیم. سناریوی اول این بود که یک نفر که سابقه نخست وزیری داره انتخاب بشه. سناریوی دوم این بود که یک رجل دولهی که البته سابقه نخست وزیری نداره انتخاب بشه. اما یک سناریوی سومی هست که این سناریو بسیار محتمله و اصلا نباید بهش کم توجه بشه. این سناریوی آخر اینه که توافق کنن بر سر شخصیتی که حائز سه ویژگی باشه. اول اینکه فراکسیون اختصاصی در پارلمان نداشته باشه، یا اگر داشت حجمش یک رقمی باشه، کلن وزن سیاسی خیلی بالایی نداشته باشه. دوم، خودش ضمانت بده که هرگز مدعی نخست وزیری نشه و در دوران نخست وزیریش هم تشکیلات و حزب بزرگی رو تأسیس نکنه، انتخابات بعدی هم کاندید نشه. سوم اینکه تمام طرفهای اطار تصویب کنن که نخست وزیری که انتخاب میکنن تک دوره‌ای باشه و هیچ کس در طول دوره نخست وزیری این با اون برای آینده و ادوار بعدی وارد مذاکره و رایزنی نشه. و چهارم اینکه از الان همزمان با انتخاب اون فرد به عنوان نخست وزیر بر سر فضای کلی ترکیب کابینه توافق کنه، یعنی سهم جریانات مختلف دست کم شیعیان سهمشون در کابینه مشخص باشه، مثلا وزارت نفت مال کدوم حزبه، وزارت کشور مال کدوم حزبه. و اینجا تأکید میشه که تک تک وزارت خونه ها باید مسئولیتش بر عهده یک تشکیلات و یک حزب باشه، نه اینکه به یک فرد واگذار بشه و بعداً رهبران سیاسی عمل کرده اونو بر عهده نگیرن. توی این فضا به صورت خلاصه باید برن به سمت گزینه هایی که وزن سیاسی خودشون خیلی بالا نیست، اما یا به پاک دستی مشهور باشن یا قدرت اجرایی بالایی داشته باشن. در کنار اینا باید واجد یک ویژگی دیگه هم باشن. در کل جامعه عراق این افراد باید خوشنام باشن. در این فضا اسامی زیادی مطرح هم میشه، من چند تاش اسم میبرم، مثل آقای عدنان درجان، مثل آقای عبدالحسین ابتان. ابتان در این دوره انتخابات به پارلمان راه پیدا نکرد. چرا؟ چون سیستم شمارش آرا جوریه که حزبی که این عضوش بود ابشر یا عراق در بغداد سهمیه کمی به دست آورد و الا تعداد آرای ابتان، تعداد آرای مستقیم ابتان در کل نمایندگان بغداد جز رده های بالا قرار میگیره. یعنی 69 نفر راه پیدا کردن به پارلمان، ابتان قطعا جز نیمه بالاه، اگر نگیم جز یک چهارم بالا، اما راه پیدا نکرد. فرد دیگه که تو این فضا میشه مثال زد آقای رائد المالکیه. رائد المالکی تعداد آراش بسیار بالا بود، اما چون لیست نداشت این سیستم انتخاباتی راه اونو مسدود کرد و به مناسب عالی نرسید و شخصیت محبوبیتش تردیدی نیست. تو این فضا میشه آقای یاسر الحسینی رو مطرح کرد، میشه آقای امیرالمعموری رو مطرح کرد، میشه آقای باسم البدری رو مطرح کرد و افراد دیگه که توی این دسته مطرح میشن. اما مشخصا روی سناریوی سوم بیشتر از اینکه تمرکز روی مصداق باشه، روی اصل این چارچوبه که اون چارچوب ها مشخص بشه و بعدش در مورد مصداق به توافق برسه.
سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 181مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز یک شنبه 25 آبان ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و دومین بخش از برنامه انتخابات شگفتی ساز عراق در انتظار نخست وزیر جدید رو پوشش میده. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان به شما ارائه بدم. تا شماره بعدی که روز دوشنبه 26 آبان منتشر میشه، خدا نگهدار شما.